اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی و همراهان گرانقدر. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. سپاس که قصد همراهی دارید. در دوشنبه 29 دیمای سال 1399 هجری شمسی که برابر با 4 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و 18 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دوستان، یاران، همراهان، دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است. پس از آن حکایت آیه ها. بعد از برنامه حکایت آیه ها شما شنونده تکرار آسیای مرکزی در هفته که گذشت خواهید بود. پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می کنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی گوینده و تهیه کننده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز دوشنبه 29 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 4 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 18 ینبر سال 2021 میلادی است. 332 سال پیش در چنین روزی 18 ینبر سال 1689 میلادی شارل دو مونتسکیو نویسنده و اندیشمند معروف فرانسوی متولد شد. او از اندیشمندانی بود که افکار و عقایدش تأثیر بسیاری در شکلگیری انقلاب فرانسه داشت و اولین کسی بود که نظریه ضرورت تفکیک قوای سگانه را ارائه کرد. معروف‌ترین اثر مونتسکیو روح القوانین است که در سال 1748 میلادی در ژنو به چاپ رسید. وی در این کتاب انواع حکومت‌های پدید آمده در طول تاریخ را مورد بحث قرار داده و آداب و رسوم و قوانین طبیعی، قوانین انسانی و روابط میان آنها را بررسی کرده است. از دیگر آثار مونتسکیو می توان به کتاب‌های نامه‌های ایرانی و تاریخ حقیقی اشاره کرد. وی در سال 1755 درگذشت. صد و شش سال پیش در چنین روزی 18 ژانویه سال 1915 میلادی قرارداد میان سه کشور فرانسه، انگلستان و روسیه در جریان جنگ جهانی اول به امضا رسید. انگیزه اصلی نقاط این قرارداد پیوستن امپراتوری عثمانی به متحدین جنگ جهانی اول یعنی آلمان و اتریش بود، زیرا با پیوستن عثمانی به متحدین ارتباط ناوگان روسیه در دریای سیاه با متفقین قطع می شد. به دنبال امضای این معاهده، متفقین به تنگه داردانل که دریای سیاه را به دریای مدیترانه وصل می کند، حمله کردند. ۶۷ سال پیش در چنین روزی 4 جمادی الثانی سال 1375 هجری قمری سید مجتبی نواب صفوی رهبر جمعیت فدایان اسلام و یارانش به شهادت رسیدند. سید مجتبی نواب صفوی در سال 1303 شمسی در خانی آباد تهران به دنیا آمد و پس از اتمام دروس ابتدایی به آبادان سفر کرد. سید مجتبی سپس برای ادامه تحصیل به نجف اشرف مهاجرت کرد و در آنجا از محضر مدرسین حوزه علمیه نجف اشرف بهره‌مند شد. وی پس از 4 سال اقامت در نجف به دستور آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی برای مبارزه به ایران آمد و با تشکیل جمعیت فدایان اسلام به مبارزه با بدخواهان و بداندیشان پرداخت. ترور وابستگان استعمار مانند احمد کسروی، عبدالحسین هجیر، علی رزمارا و حسین علا از جمله فعالیت‌های این جمعیت است. این مجاهد خستگی ناپذیر به همراه سه تن از همرزمانش به نامهای خلیل طهماسبی، مظفر علی ذوالقدر و سید محمد واحدی در دادگاه نظامی رژیم پهلوی محکوم و در صبحگاه 4 جمادی الثانی سال 1375 قمری تیرباران شد و به خیل شهدا پیوست. بدین ترتیب 10 سال فعالیت سیاسی و اجتماعی جمعیت فدایان اسلام پایان یافت و جنایت دیگری در پرونده سیاه خاندان پهلوی ثبت شد. ۴۲ سال پیش در چنین روزی 29 دی ماه سال 1357 هجری شمسی مردم مسلمان ایران با ایمان و اتحاد در یک راهپیمایی عظیم علیه آخرین بازمانده رژیم شاه یعنی دولت شاپور بختیار شرکت کردند. راهپیمایان خواستار اعلام غیرقانونی بودن سلطنت و خلع رژیم شاه و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران شدند. در همین روز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاریس تگ پیامی خطاب به ملت ایران چنین فرمودند: این جانب ان شاء الله به زودی به شما می پیوندم تا در خدمت شما باشم و با همت شجاعانه شما به رفع مشکلات پرداخته و با هم صدا و هم قدم شدن همه اقشار ملت در راه استقلال و آزادی ایران بکوشی. بیست و نهم دی ماه روز غزه است. 29 دی ماه سا روز پایان جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع غزه است که با پیروزی مقاومت اسلامی به پایان رسید. به همین خاطر این روز به خاطر سرپوش گذاشتن رسانه‌های غربی بر جنایات رژیم صهیونیستی و از طرفی هم به خاطر حماسه آفرینی مردم مظلوم غزه در دفاع از سرزمینشان با نام روز ملی غزه نامگذاری شده است. رژیم صهیونیستی با عملیاتی تحت عنوان عملیات سرب گداخته به سرزمین غزه حمله کرد. این رژیم باور داشت تا یک دوره کوتاه 7 تا 10 روزه میتواند جریان مقاومت در غزه را از بین ببرد یا آنکه آن را تا حد زیادی تضعیف کند، به طوری که توانایی مخالفت با طرحهای اسرائیل آمریکایی را نداشته باشد. اما پس از 22 روز در 17 گنبر 2009 مفتزهانه از نوار غزه مجبور به عقب نشینی شد. روز غزه مانند روز جهانی قدس فرصتی است که فریاد مظلومیت و حق طلبی مردم مظلومش به گوش جهانیان برسد. عزیزان، به پایان برنامه امروز تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 29 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 4 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 18 ینور سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در این برنامه در ابتدا به شأن نزول آیه 64 سوره شریفه مائده خواهیم پرداخت که می‌فرماید: یهود گفتند دست خدا بسته است، دست هایشان بسته باد، و به خاطر این سخن از رحمت الهی دور شوند، بلکه هر دو دست قدرت او گشاده است، هر گونه بخواهد می بخشد. سپس اشاره‌ای به آیه 70 از همین سوره دارد. دوران حضرت داوود و حضرت سلیمان علیه السلام، یهودیان در اوج قدرت بودند و بر بخش مهمی از جهان فرمان می‌راندند. آنان در هیچ زمان دیگری قدرت و شکوهی مانند دوران این دو پیامبر نداشتند. بنابر کتاب پادشاهان یا اسفار ملوک در انجیل، قلمرو و سلطنت سلیمان از تفسح تا غزه می‌رسید و تمام ممالک غرب رود فرات را در بر می‌گرفت. تمام پادشاهان غرب رود فرات تابع او بودند و او با سرزمین‌های همسایه در صلح بود. از همین رو آنان خود را برترین آفریدگان و حکومت خود را هدیه خدا می‌دانستند و حتی خود را از دوستان نزدیک خدا می‌پنداشتند. از این رو برای تسلط بر همه جهان هر گونه زورگویی و ستمکاری را روا می‌شمردند. احساس برتری و برگزیدگی در قوم یهود نسبت به سایر اقوام و جوامع نکته ایست که از گذشته بوده و همکنون نیز ادامه دارد. قوم برگزیده عنوانی است در تورات و تلمود فراوان به چشم می‌خورد. عنوانی است که در تورات و تلمود فراوان به چشم می‌خورد. این گونه ای که مردم جهان به دو بخش اسرائیلی و غیر اسرائیلی تقسیم می‌کند. این تصور و توهم نابجای یهود در رفتارهای آنان ظهور داشته، تا جایی که انگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جمعی از یهودیان را به دین اسلام دعوت کردند و آنها را از مجازات خدا بیم دادند، آنان در برابر این تهدید پیامبر گفتند: ما را تهدید مکن، ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم، که اگر بر ما خشم کند همانند خشمی است که انسان نسبت به فرزند خود دارد، یعنی به زودی این خشم فرو می نشیند. آیه 18 سوره شریفه مائده به این ادعای بی اساس و امتیازات مهمی که آنها و گروهی از مسیحیان داشته اشاره کرده و می فرماید: یهودیان و مسیحیان گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستیم. یکی از اصول اسلام اصل تساوی انسان هاست. به موجب این اصل که از کرامت ذاتی انسان نشأت می گیرد، هیچ انسانی فراتر و یا فروتر از دیگران آفریده نمی شود. به همین دلیل هیچ گروه و طبقه خاصی بر دیگری فضیلت ندارد و در فرهنگ ادیان الهی هیچ کس برتر از دیگری خلق نمی شود. اما یهودیان نه فقط در این دنیا برای خود برتری قائل هستند، بلکه معتقدند که این امتیازات نژادی در آخرت نیز به کمک آنها میشتابد و گناهکارانشان برخلاف افراد دیگر تنها مجازات کوتاه مدت و خفیفی خواهند دید. آنچه مسلم است این طرز تفکر که با غرور خودبینی زیاد همراه شده است مانع از پذیرش حق میگردد. آنچه مسلم است قومی با این همه غرور و نخوت هرگز حاضر نخواهد شد از پیامبری تبعیت کند که از قوم و قبیله آنها نمی باشد. یهودیان قبل از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در انتظار ظهور پیامبری بود که شکوه دوران حضرت سلیمان را برای آنان فراهم نماید و موجب سروری مجدد آنان بر کلیه اقوام و ملل جهان شود. از همین رو به کفار می گفتند که در آینده نزدیک با ظهور پیامبری در حجاز ما بر شما پیروز خواهیم شد. اما هنگامی که آوازه ظهور پیامبر اکرم از میان قوم عرب و فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام به گوششان رسید، بسیار ناراحت و عصبی شدند. به ویژه هنگامی که احساس کردند این پیامبر همان پیامبر بشارت داده شده از سوی تورات است و قرآن مجید سرشار از حقیقت و تکمیل کننده تورات می باشد. اگر یهودیان واقعی می خواستند به تورات پایبند بمانند، می بایست به پیامبر اسلام ایمان بیاورند و این کار با انحرافات و خودکامگی آنها جور در نمی آمد. از همین رو تمام تلاش و کوشش خیش را جهت مخالفت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کار گرفتند. اعتبار دینی و مذهبی آنان با سرکشی و دشمنی علیه دین آخرالزمان بسیار متزلزل شد و شکستشان در جنگ خیبر وضعیت آنان را از هر زمان دیگری سخت تر کرد. اما به جای این که از این شکست ها و ناکامی های پی در پی عبرت بگیرند و آن را آموزه‌ای برای گرایش به دین حق بدانند، همچنان به عناد خود ادامه دادند. آنان برای توجیه شکست های خود می گفتند دست خدا بسته شده و بخشش خود را از ما دریغ کرده است. در حقیقت آنان بیان که به ضعف عمل کرده خود و راهکار شکستشان بیندیشند، آن را به خدا نسبت دادند. در اینجا آیه 64 سوره شریفه مائده نازل شد و گفتار زشت یهودیان را نکوهش کرد. یهود گفت دست خدا بسته است، دستشان بسته باد و از رحمت خدا دور باشند، برای این که کلمه کفری که گفتند بلکه دستهای خدا باز است، می دهد به هر نحوی که بخواهد و به زودی بسیاری از آنان در موقع نزول قرآن به طغیان کفر خود می افزایند و ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم. هر وقت آتشی برای جنگ افروختند خدا خاموشش کرد. علاوه بر این، اینان با گناهان و تکذیب پیغمبران و کوشش در محو اسم پیغمبر از تورات در زمین فساد می انگیزند. یهودیان علاوه بر خصلت نجات پرستی، روحیه ستمگری و سرکشی نیز داشتند. آنها علاوه بر انکار آیات الهی، در کشتن پیامبران و منادیان حق فوق العاده جسور بودند. مجاهدانی را که به حمایت از انبیا برمی‌خواستند از دم شمشیر می‌گذراندند. در حقیقت مشکل اساسی آنان این بود که سلیقه شخصی خود را بر شریعت موسی علیه السلام تحمیل می‌کردند. آنان خود را با دین تطبیق نمی‌دادند، چرا که اصل و اساس برای آنها رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهای نفسانی خود بود. لذا اگر دستورات دینی موافق خواسته‌های آنان بود، مورد قبول قرار می‌گرفت. در غیر این صورت به پیامبران بنی اسرائیل تهمت دروغگویی می‌زدند. حال اگر این ترور شخصیتی سودمند واقع نمی شد، اقدام به ترور فیزیکی می کردند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از این قاعده مستثنا نبود. یهودیان سعی و تلاش زیادی برای دور کردن مسلمانان از آیین اسلام کردند. حضرت را مورد آزار و اذیت قرار داده و مشرکان را در جنگ با مسلمانان تحریک و حمایت می کردند. آیه 70 سوره مائده نیز ناظر بر همین مسئله است. این آیه پس از یادآوری پیمان موکدی که خداوند از بنی اسرائیل گرفته می‌فرماید ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنان فرستادیم، ولی هر زمان پیامبری حکمی بر خلاف هوس‌ها و دلخواه آنان می آورد، عده‌ای را تکذیب می کردند و عده‌ای را می کشتند. یعنی یهودیان نه تنها به پیمان خود عمل نکردند، بلکه هر زمان پیامبری دستوری بر خلاف تمایلات و هوا و هوس‌های آنها می آورد، به شدیدترین مبارزات، مبارزه بر ضد او دست می زدند. جمعی را تکذیب می کردند و جمعی را که با تکذیب نمی توانستند از نفوذشان جلوگیری کنند به قتل می رساندند. حضرت یحیی علیه السلام و حضرت زکریا علیه السلام از جمله پیامبرانی هستند که به دست یهود کشته شدند. این دو پیامبر فقط به دلیل منع یهود از اعمال زشت و غیر انسانی سزاوار مرگ شدند، همان گونه که قصد داشتند هارون علیه السلام جانشین حضرت موسی علیه السلام را به قتل برسانند و برای کشتن حضرت عیسی علیه السلام نیز چوبه دار نصب کردند. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، یک روز خوب و یک روز پر از انرژی را برایتان آرزو می کنم. تکرار آسیای مرکزی در این ساعت تقدیم حضورتون می گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم به شما شنونده های عزیز و ارجمند، علاقمندان به ویژه برنامه های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز رفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. و اما مهمترین رویدادهای هفته گذشته در آسیای مرکزی و قفقاز. برگزاری نخستین نشست سه‌جانبه سران باکو، ایروان و مسکو. استفاده ارمنستان از سلاح‌های ممنوعه در جنگ قره‌باغ. تأکید بر توسعه همکاری‌های نظامی میان ایران و جمهوری آذربایجان و اوضاع کرونا در باکو. دعوت میکنم با برنامه این هفته ما را همراهی بفرمایید. در حالی که در هفته گذشته نشست سه جانبه مسکو میان رهبران جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه جریان داشت، در منطقه آسیای مرکزی نیز برخی رویدادهای مهم توجه دولت‌ها و ملت‌های منطقه را جلب کرد. در منطقه قفقاز جنوبی نخستین نشست سه جانبه سران باکو، ایروان و مسکو پس از توافق ماه نوامبر گذشته برگزار شد. در این نشست نخست وزیر ارمنستان با ابراز نارضایتی درباره توافق ماه نوامبر اعلام کرد کشورش در زمینه مسئله مهاجرین و اسرای ارمنی توافق ماه نوامبر را مشکل دار قلمداد می‌کند و معتقد است میشد در این زمینه بهتر عمل کرد. در نشست مسکو نخست وزیر ارمنستان اظهار نظر چشمگیری بیان نکرد، اما در طول گفتگوها چهره نگران و عصبانیش مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. این در حالی است که در چند روز اخیر مقام‌های ایروان ضمن سفر به منطقه قره‌باغ اسناد خاصی را با افراد ناشناسی در منطقه قره‌باغ امضا کرده‌اند. با وجود این پس از پایان نشست مسکو و بازگشت نیکول پاشینیان برخی اظهار نظرها از مخالفت ارمنستان با روند کلی توافقنامه ماه نوامبر حکایت دارد. در همین ارتباط ایگور پوپوف نماینده روسیه در گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و صاحب نظر روس در مسائل مربوط به مناقشه قره‌باغ ادعای اخیر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در مورد موقعیت منطقه قره‌باغ و اصرار روسیه برای پذیرفتن شروط پیشنهادی جمهوری آذربایجان برای آتش بس را رد کرد. پوپوف با انتشار بیانیه اعلام کرد ادعای نخست وزیر ارمنستان مبنی بر این که روسیه در چارچوب تلاش‌ها برای حل و فصل مناقشه قره‌باغ اصرار کرد که دولت ارمنستان هفت شهرستان را بدون تعیین موقعیت حقوقی منطقه قره‌باغ به جمهوری آذربایجان بازگرداند کذب محض و بی اساس است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اخیراً در مقاله‌ای با عنوان منشأ جنگ 44 روزه نوشت روسیه به ارمنستان اصرار کرد که هفت منطقه را بدون تعیین موقعیت منطقه قره‌باغ به جمهوری آذربایجان بازگرداند. پاشینیان همچنین نوشت مناقشه قره‌باغ تاکنون حل و فصل نشده است. مسئله وضعیت قره‌باغ باید معین شود. ایروان آماده مذاکره است. این اظهارات نخست وزیر ارمنستان نشان دهنده مخالفت دولت تحت امر وی با توافقنامه آتش بس ماه نوامبر است. در این زمینه با توجه به مخالفت ها و موضع گیری های تند مقام های آمریکا و فرانسه می توان این احتمال را نیز مد نظر قرار داد که ارمنستان از سوی برخی دولت های بیگانه به منظور مخالفت با طرح صلح روسیه تحت فشار قرار گرفته است. بدیهی است که هرچه زمان سپری می شود مخالفت های نخست وزیر ارمنستان با طرح صلح روسیه پررنگ تر می شود. باید دید که آیا روسیه اجازه جنگ دیگری را به طرفین مناقشه قره‌باغ خواهد داد؟ شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. همزمان با اعتراض‌ها و ابراز نارضایتی‌های نخست وزیر ارمنستان به جمهوری آذربایجان و روسیه، برخی محافل سیاسی در داخل ارمنستان تلاش می‌کنند با ارسال مدارک جدید جامعه جهانی را علیه توافقنامه صلح ماه نوامبر و همچنین روسیه و جمهوری آذربایجان تحریک کنند. به عنوان مثال وزیر امور خارجه ارمنستان با ارسال نامه اعتراض آمیز به دبیر کل سازمان ملل از نقض توافقنامه قره‌باغ توسط جمهوری آذربایجان خبر داد. آرا ایوازیان وزیر امور خارجه ارمنستان در این نامه یادآور شده است که برقراری صلح پایدار در منطقه تنها از طریق حل و فصل جامعه مناقشات و از جمله مشخص شدن وضعیت حقوقی قره‌باغ کوهستانی حاصل خواهد شد. در همین ارتباط یک فعال مدافع حقوق بشر ارمنستان هم با ارسال شواهد و مدارک جدیدی درباره آنچه رفتار غیر انسانی با اسرای جنگی ارمنستان توسط جمهوری آذربایجان خوانده شد خبر داد. آرمان تاتویان مدافع حقوق بشر ارمنستان در صفحه فیسبوک خود نوشت: گزارش جدیدی درباره رفتار غیر انسانی با اسرای جنگی هم از نظامی و غیر نظامی ارمنستان در جمهوری آذربایجان در دست دارد. پیش از این یک مدافع حقوق بشر ارمنی نیز اعلام کرده بود شواهد روشنی مبنی بر کشته شدن اتباع ارمنی در زندان‌های جمهوری آذربایجان وجود دارد. تمامی این شواهد و مدارک حاکی از آن است که دولت‌های غربی به منظور تخریب وجهه روسیه و جمهوری آذربایجان دست به کار شده‌اند. در منطقه آسیای مرکزی نیز برگزاری انتخابات مجلس ملی و ریاست جمهوری در قزاقستان و قرقیزستان به مدت‌ها رکود خبری در این منطقه پایان داده است. قاسم ژامرد تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان با برگزاری انتخابات مجلس ملی تلاش کرده است تا با برگزیدن نامزدهای جدید و جوان روند دولتگرایی را در این کشور تغییر دهد. چنین به نظر می‌رسد که تاکایوف به منظور گریز از یوغ نور سلطان نظربایوف برای خود در دولت قزاقستان تجربه جدیدی را به رخ سیاستمداران قزاق بکشد. این در حالی است که در قرقیزستان که اوضاع تا حدود زیادی تغییر کرده است، به طوری که اکثریت زندانیان سیاسی پیشین در رأس قدرت سیاسی در بیشکک قرار گرفته اند، از جمله می توان به سودیر جباروف رئیس جمهوری برگزیده مردم قرقیزستان اشاره کرد. وی تا روزهای پایان اعتراضهای مردمی در زندان بود، اما به ناگاه با فشارهای مردمی از زندان آزاد شد و زمام امور کشور را به دست گرفت. در انتخابات هر دو کشور آسیای مرکزی موضوع تلاش‌های غربی به جای آمریکا برای نفوذ در قزاقستان و قرقیزستان بسیار مشهود به نظر می‌رسید. آمریکا در رأس دولت‌های غربی تلاش می‌کند دموکراسی مورد نظر خود را به دیگر کشورهای جهان تحمیل کند، در حالی که بسیاری از ملت‌های منطقه و جهان مخالف سیاست‌های آمریکا بی‌ویژه در زمینه صادرات دموکراسی هستند. پس از استقلال کشورهای آسیای مرکزی از شوروی، میان این کشورها به ویژه ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان اختلافهای ارضی و مرزی بروز کرده است و این کشورها تاکنون به طور کامل برای حل این اختلافات به نتیجه نرسیدند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، ارتش ارمنستان در جنگ 44 روزه سلاح‌های ممنوعه استفاده کرده است. خبرگزاری رسمی آپا گزارش داده سازمان عفو بین الملل در گزارش به اقدامات غیر قانونی ارمنستان در جنگ 44 روزه پرداخته و خاطر نشان کرده است. هدف قرار دادن غیر نظامیان و استفاده از بمب‌های ممنوعه از جمله بمب‌های خوشه‌ای مهمترین اقدامات غیر قانونی ارمنستان است. در این گزارش تاکید شده است در جنگ 44 روزه در ماه‌های سپتامبر تا نوامبر ارمنستان با نقض حقوق بشر شهروندان غیر نظامی را مورد هدف قرار داده که در نتیجه تعداد زیادی از شهروندان کشته و زخمی شدند. مناقشه قره‌باغ به تاریخ پیوست. رئیس جمهور آذربایجان پس از دیدار با پوتین و پاشینیان در مسکو و امضای بیانیه سه‌جانبه مناقشه قره‌باغ را پایان یافته دانست و بر تمرکز بر همکاری‌های آینده تاکید کرده. الهام علیوف در کنفرانس مطبوعاتی با بیان اینکه این دیدار برای تامین توسعه امن و پایدار منطقه بسیار مهم بود، افزود دیدار سران سه کشور پس از گذشت دو ماه از امضای بیانیه آتش‌بس نشان دهنده این است که ما برای پایان دادن به حوادث سپتامبر و نوامبر، جنگ 44 روزه و رسیدن به امنیت پایدار مصمم هستیم. وی اتفاق نظر در برقراری راه‌های ارتباطی را مهم عنوان کرد و گفت بیانیه که در مسکو امضا شد تضمین کننده اهداف ما، زیرا یکی از بندهای بیانیه قبلی در خصوص احیای خطوط ارتباطی و حمل و نقل بود و عملی شدن این بند می‌تواند تأثیر زیادی بر توسعه و پیشرفت منطقه داشته باشد. این اتفاق می‌تواند علاوه بر تسهیل منافع سه کشور روسیه، آذربایجان و ارمنستان، منافع کشورهای همسایه را هم تضمین کند. تأکید بر توسعه همکاری‌های نظامی میان ایران و جمهوری آذربایجان. سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو با زاکر حسنوف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان ضمن اعلام تشکر و رضایت از حمایت ایران از موضع این کشور در جنگ اخیر قره‌باغ به تأثیر مهم دیدارهای میان رؤسای جمهور دو کشور و ادامه توسعه روابط و همکاری‌های نظامی میان دو کشور تأکید کرده. شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت و اینک گزارش همکارم از اوضاع کرونا در باکو را با هم میشنویم.
بی سابقه آمار در ابتلا به ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان. مسئولان بهداشتی دولتی اعتقاد دارند رعایت جدی فاصله اجتماعی و مقررات دلیل پایین آمدن این آمار هاست. در 24 ساعت گذشته در کشور 10 میلیونی جمهوری آذربایجان تست کرونا 176 نفر مثبت اعلام شده است. تا کنون 3 طرح برای محدود کردن فاصله های اجتماعی در این کشور اجرا شده است، ولی کارشناسان آخرین محدودیت ها را سخت‌تر مقررات دوران کرونایی می دانند. در این طرح همه مراکز تجاری تعطیل شد و 17 شهر تحت کنترل پلیس درآمد. هرچند به لحاظ اقتصادی مشکلاتی را برای مردم فراهم آورد، ولی حال پس از 1 ماه از آغاز اجرای این طرح که روزانه 50 نفر جان خود را از دست می دادند، این رقم به 17 نفر رسیده است. 31 ژانویه پایان اجرای این مرحله از طرح است، ولی ظاهرا مسئولان بهداشتی اعتقاد دارند این مرحله از طرح باید تمدید شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
با تشکر از همکارم از گزارشی که ارسال کردن و با هم شنیدیم. یاران صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. استاد بسیار خشن و سختگیر بود. جانهای شاگردان به سطوح آمده بود. گرد هم آمدند تا تدبیری بیندیشند و به نحوی کلاس درس را چند روزی تعطیل کنند تا نفس راحتی بکشند. با خود گفتند عجب استاد سخت جانیست، 1-2 روز هم مریض نمی شود تا ما کمی بیارامیم. سرانجام یکی از آن شاگردان تدبیری اندیشید. گفت همین که استاد آمد من میگویم جناب استاد خیر باشد، بلا دور، چرا رنگ شما زرد شده است؟ بعد شما نیز 1-1 همین را بگویید تا سرانجام خیال کند که واقعا مریض است. کودکان بر این سخن متفق شدند و فردا نقشه خود را اجرا نمودند. استاد ابتدا انکار می کرد، اما وقتی کودک 4 و 5 و 6 تا 30 نفر 1-1 گفتند جناب استاد، چرا امروز چهره مبارک زرد است و چرا چشمهایتان گود رفته است؟ کم کم استاد احساس ضعف و بیماری کرد و با خود گفت لابد من مریض هستم و خودم بیخبرم. به خانه آمد. از همسرش ناخشنود بود و با خود می اندیشید که مهر او به من کم شده است. مرا با این حال بیماری به مکتب خانه فرستاده است و هیچ جویای احوالم نمی شود. زن با دیدن شوهر خود گفت خیر است، چرا زود آمدی؟ استاد گفت مگر کوری؟ نمی بینی رنگم چقدر زرد شده است؟ زن گفت رنگ و روی تو طبیعی است، حالت هم خوب است، دردی نداری. استاد برآشفت و این همه را حمله بر بیمهری آن زن کرد. زن خواست آینه بیاورد تا او خودش را ببیند، اما استاد زیر بار نرفت و با اصرار خواست تا بستر بیماری بگشاید تا او بیارمد. بچه ها با خوشحالی به خانه هایشان رفتند. مادرانشان شگفت زده شدند و گفتند فردا به دیدن استاد می رویم تا ببینیم قضیه از چه قرار است. چون به خانه استاد آمدند، دیدند استاد رنجور و بیمار در بستر خوابیده. رنگ چهرش زرد و عرق بر پیشانیش نقش بسته است. تأثیر گفته های دیگران در انسان بسیار عظیم است و اگر آدمی گوش به دهان دیگران بسپارد، چه بسا خودش را نیز به او وارونه نمایند و او باور کند. نهی از تملق و چاپلوسی و مدح دیگران در حضور ایشان، به ویژه اگر شخص سزاوار آن نباشد، هم از این روست. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
آخرین ردبندی بین المللی از جایگاه قدرت نظامی تاجیکستان در جهان. تولید نرم افزار راهنمای تلفنی ویژه کارگران مهاجر تاجیک در روسیه. آمادگی ها و تدبیرهای بی سابقه امنیتی در امریکا برای برگزاری مراسم سوگندی رئیس جمهوری جو بایدن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. شرکت بین المللی گلوبر فایر پاور با ارزیابی توان نظامی نیروهای مسلحی جهان در سال گذشته 2020، تاجیکستان را در میان 138 کشور جهان در رده 99 قرار داده است. همچنین بر اساس این ارزیابی، تاجیکستان به لحاظ توان نظامی آخرین کشور آسیای مرکزی می باشد. تاجیکستان در نیروهای مسلح خود 9000 افسر و سرباز و 79 میلیون دلار بودجه نظامی دارد. نیروهای مسلح تاجیکستان همچنین با 20 بالگرد، 253 دستگاه تانک، 400 ماشین زره پوش، 80 رادتوب و 125 سامانه آتشبار مجهز می باشند. بر این اساس در رده‌بندی جهانی ازبکستان با 50,000 نظامی و 15 میلیارد دلار بودجه سالانه بخش دفاعی در جایگاه 51 جهانی و توانمندترین قدرت نظامی آسیای مرکزی معرفی شده است. همچنین جمهوری قزاقستان با 125,000 نظامی و 4 میلیارد دلار بودجه دفاعی سالانه در رده 62 جهانی و دومین کشور توانمند نظامی در آسیای مرکزی قرار دارد. از سوی دیگر جمهوری ترکمنستان در جایگاه 88 جهانی و قرغیزستان در جایگاه 93 جهانی به ترتیب سومین و چهارمین کشورهای قدرتمند نظامی در آسیای مرکزی می باشند. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان با همکاری یک سازمان خیریه بین المللی در افزار راهنمایی تلفنی ویژه کارگران مهاجری تاجیکستانی در روسیه را تولید کرده است. مهاجران تاجیک جوی کار با نصب این نرم افزار در تلفن های همراه خود می توانند همه اطلاعات حقوقی و اجتماعی درباره مقررات کار و زندگی در روسیه را دریافت کنند. این نرم افزار شامل سه بخش است که اطلاعات لازم قبل از سفر به روسیه، هنگام حضور در این کشور و نیز مقررات بازگشت به تاجیکستان را ارائه می کند. از دیدگاه کارشناسان این اقدام برای کارگران مهاجر تاجیکستانی در قلمرو روسیه اهمیت بسیاری دارد، زیرا تعداد زیادی از آنها به دلیل نداشتن اطلاعات درست با مشکلات مختلف حقوقی، بازداشت‌های غیر قانونی، سوء استفاده دلالان، فریب کارفرمانان و دریافت نکردن به موقع دستمزد و حتی اخراج از این کشور روبرو می‌شوند. رحمان اولماسوف، استاد دانشگاه و کارشناس امور مهاجرت در تاجیکستان، می‌گوید که با راه اندازی این نرم افزار با خدمات دلالان و واسطه ها که به بهانه کاریابی تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیک در روسیه را فریب می‌دهند، نیاز باقی نمی‌ماند. دو دانشجوی تاجیکستانی رشته افسری که اخیراً از دانشگاه نظامی گارد ملی قزاقستان در شهر پترپاولسک در شمال این کشور اخراج شدند، این اقدام را غیر منصفانه عنوان کردند. زیارتشاه قربانوف و عوض قربانوف که اخیراً در پی مناقشه با دانشجویان قزاقی و به اتهام نقض مقررات داخلی از این مرکز آموزشی اخراج شدند، مدعی هستند که عاملان درگیری دانشجویان قزاق بودند و رئیس دانشگاه به اشتباه این دو افسر تاجیک را مقصر دانسته است. این تاجیک بر اساس سازشنامه میان وزارت‌های کارهای داخلی تاجیکستان و قزاقستان برای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه گارد ملی قزاقستان اعزام شده بودند. گفته می شود که در این دانشگاه 37 دانشجوی تاجیک با بورسیه دولت قزاقستان تحصیل می کنند. سازشنامه تحصیلی دانشجویان تاجیک در دانشگاه نظامی گارد ملی قزاقستان در سال 2009 میان مقامات وزارت‌های کارهای داخلی تاجیکستان و قزاقستان امضا شده است. روز یکشنبه 17 ژانویه با سیمی جمادی الثانی سال روز شهادت گوهری رسالت، گلی سری سبد زنان بهشتی و دختر بزرگوار رسول خاتم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و در ایران اسلامی و بسیاری از کشورها مسلمانان با برپایی آیین‌های مذهبی در ازای این بانی آسمانی سوگواری کردند. ایرانیان که هر سال ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را با عنوان ایام فاطمیه با شکوه ویژه گرامی می دانند، امسال به خاطر گسترش ویروس کرونا این مراسم را نیز به شیوه متفاوت برگزار کردند. با همکارمان زهرا چخماقی همراه می شویم و گزارش او را از حال و هوای این روزهای ایرانی اسلامی می شنویم.
سالی که متفاوت از هر سال گذشت، فاطمیه متفاوتی هم به خود دید.
چادرت را به تکان، روزی ما را بفرست.
ایامی که هر سال تا فرا میرسد، سینه ها از خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و مجلس روزه برپا می شود.
برا دیدن نشون تو چه کنم، من گم شده بدون تو چه کنم.
حضرت زهرا سلام الله علیه نقش فرهنگی بسزایی تو جامعه زمان خودشون داشتن، هم نقش تربیتی بر روی فرزندانشون داشتن و هم در دفاع از ولایت نقش سیاسی خیلی خوبی داشتن.
جان ما فدای تو.
پنج روزه که شبانه روز اینجاییم برای اینکه شهر امام رضا رو سیاه‌پوش غم مادرش کنه.
فاطمه کلید همه درهای بسته است.
همه ما زیر سایه
چادر حضرت زهرا باشیم.
من چی بودم اگه تو مادرم نبودی؟
از پویش‌های نظری در سراسر کشور تا دستگیری از نیازمندان و آسیب دیدگان وضع کرونایی تا قرارهای گروهی مجازی برای نشر معارف و مفاهیم مکتب فاطمی، تنها بخشی از تلاش‌هایی است که این روزها برای زنده نگه داشتن نام و یاد دختر رسول گرامی اسلام صورت می‌گیرد.
پروژه‌ای که دارم کار می‌کنم با نام مقدس از زهرا
مجتبی حیدری مستندساز با یک فراخوان در صفحه مجازیش پویش من فاطمه هستم را عملیاتی کرده. حرکتی برای گفتن از نامی که در یک قرن اخیر بیشترین نام انتخاب شده در ایران برای دختران بوده. فاطمه.
من فاطمه هستم.
من فاطمه هستم. 34 سالمه.
من فاطمه هستم. 28 سالمه.
من فاطمه سادات هستم. از پدرم که پرسیدم چرا این اسم رو من گذاشتی، گفت به خاطر اینکه ازت محافظت بکنه و به حرمت این اسم بهت ظلم نشه.
پیغمبر وقتی فاطمه زهرا در مجلسی وارد میشد، در اون عصری که دختر دار بودن ننگاره، مقابل پاهای فاطمه بلند میشد، تمام قامت می ایستاد و صدا میزد فداها ابوها، پدرش به فدایش بود. نحوه برخورد با زن و این نحوه دخترداری رو پیغمبر بود که آموزش داد و تعلیم داد به سراسر جهان بشریت و این ظلم رو از چهره زن زدود و برطرف کرد.
داستان شهادتشان اما هنوز داغ‌ترین غم عالم است. او که نه مثل ساره و مریم بود، نه مثل آسیه و حوا،
نه مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا.
زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
باشی شبیه نیمه شب قلبی، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره
با فوت 86 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته، تعداد عمومی جانباختگان این بیماری در ایران به 56803 نفر رسید. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در مدت 24 ساعت گذشته 6016 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی و 631 نفر از این افراد بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به ویروس کووید 19 در ایران با 1,330,411 نفر رسید است که تاکنون 1,119,137 نفر از این بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌های ایران ترخیص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تاکنون بیش از 95 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2 میلیون نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. همزمان با سالروز شهادت بزرگبانی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، 55 پیکر پاک تازه کش شده از شهیدان دوران دفاع مقدس از مرز بین المللی شلمچه وارد خاک ایران اسلامی شد. پیکرهای تازه کش شده این شهیدان مربوط به افرادی است که در چهار عملیات جنگی در سالهای 1986 تا 1988 به شهادت رسیدند. پیکر پاک این شهیدان برای شناسایی به تهران منتقل می شود. ارتش متجاوز رژیم صدام دیکتاتوری نابود شده عراق 22 سپتامبر سال 1980 با هدف براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران و با یاری همه‌جانبه استکبار جهانی، جنگ همه‌جانبه را به ایران اسلامی تحمیل کرد که این جنگ 8 سال طول کشید. ماشین حامل قاضی های زن در منطقه تیمنی شهر کابل پایتخت افغانستان صبح روز یکشنبه هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و در این حادثه 2 نفر از قاضی های زن کشته شدند. شاهدان عینی گفتند که مهاجمان با استفاده از موتورسیکلت ماشین قاضی های زن را هدف قرار دادند و پس از آن موفق شدند از منطقه بگریزند. تا کنون شخص یا گروه خاص مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این قبیل حوادث که معمولاً رخ دادن آنها در افغانستان کم هم نیست، معمولاً به گروه طالبان نسبت داده می شود و به ویژه زمانی که قربانیان از مقامات و یا زنان باشند. گاهی نیز مسئولیت این قبیل اقدامات تروریستی را گروه تروریستی تکفیری داعش بر عهده می گیرد. رسانه های خبری روسیه از غرق شدن یک کشتی باری روسی با 15 خدمه در دریای سیاه خبر دادند که هنوز از سرنوشت این افراد اطلاع دقیق در دست نیست. رسانه خبری روسیه از جمله خبرگزاری ریا نوستی و رادیوی اخ مسکو روز یکشنبه اعلام کردند که کشتی باری با پرچم روسیه در منطقه ساحلی در نزدیکی منطقه انکموی ترکیه در دریای سیاه غرق شده است. سینون کنر استاندار استانی بارتین ترکیه گفته است که کشتی باری روسی 15 خدمه داشت و امداد رسانی برای نجات این افراد آغاز شده است. با گفته ای گونر خدمه ای کشتی پیش از غرق شدن این کشتی توانستند با 3 قایق کوچک از آن خارج شوند و هیچ گونه اطلاعی از احتمال غرق شدن این افراد هنوز وجود ندارد. استاندار استانی بارتین ترکیه در عین حال افزود شرایط نامساعدی هوا مانع عملیات امداد رسانی به خدمه کشتی باری روسیه در این منطقه شده است. در این حال خبرگزاری ریا نوستی به نقل از دبیر مطبوعات سفارت روسیه در ترکیه نوشت هیچ یک از خدمه کشتی باری غرق شده کشته نشدند و سفارت روسیه برای روشن شدن سرنوشت این افراد تلاش های زیادی به خرج می دهد. شنوندگان عزیز همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس سازمان بسیج مردمی عراق بر ضرورت اجرای مصوبه پارلمان این کشور بنابر خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از قلمرو عراق تاکید کرد. فالح الفیاض رئیس سازمان بسیج مردمی عراق از روز یکشنبه در سخنرانی در استان الانبار در غرب این کشور گفت عراقی‌ها ثابت کردند به فرماندهان مبارز خود وفا دارند، تن به اجبار نمی دهند و کشورشان تابع رژیم دیگری نخواهد شد. الفیاض با محکوم کردن اقدام وزارت خزانه‌داری دولت بحران‌زده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بکارگیری تحریم‌ها علیه او و رئیس ستاد کل نیروهای سازمان بسیج مردمی عراق اظهار کرد آمریکا در جایگاه نیست که بتواند درباره فرماندهان ملت عراق تعیین تکلیف کند. نیروهای اشغالگر آمریکایی از سال 2003 میلادی در عراق جایگیر هستند و بزرگترین پایگاه آنها عین الاسد در استان الانبار در غرب این کشور قرار دارد. بسیاری از مردم و گروه های عراقی خواهان خروج هر چه زودتر نیروهای تروریست و اشغالگر آمریکایی از خاک عراق می باشند و پارلمان این کشور نیز طرحی درباره خروج این نیروهای آمریکایی تصویب کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به قرار گرفتن 9 شرکت این کشور در فهرست سیاه آمریکا گفت کشورش با بزرگنمایی مفهوم امنیت ملی از سوی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به منظور سرکوب شرکت های چینی مخالف می باشد. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه 9 شرکت چینی از جمله شرکت شیاموی یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشه های تلفن همراه را به فهرست تحریم های آمریکا اضافه کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان خالق وردی از پکن جلب میکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به قرار گرفتن 9 شرکت این کشور در فهرست سیاه آمریکا گفت کشورش با بزرگنمایی مفهوم امنیت ملی از سوی دولت ترامپ به منظور سرکوب شرکت های چینی مخالف است.
دولت ترامپ بدون هیچ دلیلی و به بهانه امنیت ملی بی‌شرمانه شرکت‌های چینی را سرکوب می‌کند. ما قاطعانه با این اقدامات مخالف هستیم. اقدامات آنها مغایر روند تاریخی است. پاسخ لازم را خواهیم داد.
پکن اقدام دولت آمریکا در ثبت شرکت‌های چینی و در فهرست شرکت‌های مرتبط با ارتش چین را سند دیگری از تلاش آمریکا برای آسیب رسانی به خود و دیگران خواند.
این اقدام باعث از بین رفتن اعتماد شرکت‌های خارجی می‌شود و در نهایت به منافع شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی آسیب می‌زند.
کارشناسان می‌گویند اتهامات واهی آمریکا برای افکار عمومی جهان قابل قبول نیست.
آمریکا با این اقدام قوانین تجارت بین‌المللی را نقض کرده و در کار اقتصاد و بازار اخلال ایجاد می‌کند.
وزارت دفاع آمریکا روز گذشته 9 شرکت چینی از جمله شرکت شیائومی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشی‌های تلفن همراه را در فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین
با بیان اینکه یک جانبه گرایی و زورگویی در افکار عمومی جهان جایگاهی ندارد گفت تمام اقدامات را برای حقوق مشروع و منافع شرکت‌های چینی انجام خواهد داد. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
بیش از 7000 نیروی آمریکایی به منظور تامین امنیت مراسم سوگند جو بایدن رئیس جمهوری منتخب به پایتخت این کشور فرستاده شدند. نیروی گارد ملی آمریکا در بیانیه اعلام کرد که این نیروها با 134 هواپیمای نظامی از 12 تا 15 ژانویه برای تامین امنیت مراسم سوگند جو بایدن به واشنگتن پایتخت آمریکا منتقل شدند. قرار است 25000 نیروی پلیس و ارتش در این مراسم حضور داشته باشند و یک پلی هوایی برای انتقال نظامیان و تکمیل استقرار این نیروها تشکیل شده است. پس از یورش هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کنگره این کشور، تدبیرهای امنیتی شدید در واشنگتن دی سی برای برگزاری مراسم سوگند جو بایدن در نظر گرفته شده است. در این زمینه همکارمون کامران نجف‌زاده از نیویورک گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
Soldiers with Nevada's National Guard.
گارد ملی همچنان در حال اعزام به واشنگتن دور تا دور کنگره محصور شده با روش‌های مختلف. هرگز چنین چیزی در چنین وسعتی دیده نشده بود.
Security checkpoint.
در میان این ایست و بازرسی‌های فعال در دی سی، مردی از ایالت ویرجینیا با اسلحه و تجهیزات و مهماتش با کارت شناسایی جعلی برای حضور در مراسم تحلیف بازداشت شد.
Fox News alert: Police in Washington arresting a man.
گویا برای چهارشنبه برنامه داشته.
Good afternoon, everyone.
برنامه‌های بایدن اما برای روزهای اول کاری فرمان لغو ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا، بازگشت به معاهده پاریس و صدور فرمان اجرایی اجباری شدن استفاده از ماسک است که متاسفانه در 24 ساعت گذشته 3400 نفر به خاطرش اینجا هم جان باختند.
Presidential appointments made within the first 100 days.
در میان برنامه‌های کاری روزهای نخست بایدن فعلا درباره بازگشت به برجام حرفی به میان نیامده و سندی منتشر نشده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان زخم خورده از ترامپ ناامید. 4 کمیته در کنگره برای تحقیق درباره حملات به کنگره تشکیل داده و گفته دقیقاً شبیه به کمیته تحقیق حادثه 11 سپتامبر. 6 ژانویه 2021 را با 11 سپتامبر 2001 کرده. از امروز بیشترین نگرانی ها از احتمال وقوع تظاهرات های مسلحانه است. این شرایط نه فقط در واشنگتن، در تمام ایالت های کلیدی دیده می شود.
3 روز مانده تا مراسم تحلیف بایدن. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
باز هم خبری از آمریکا. اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در نپذیرفتن شکست خود در انتخابات که حوادث خشونتبار کنگره را رقم زد، میزان رضایت از عملکرد وی را به 29% کاهش داده است. نتیجه نظرسنجی که روز جمعه منتشر شد نشان داد که میزان رضایت از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به 29% سقوط کرده است که پایین‌ترین میزان در دوره 4 ساله رئیس جمهوری او در این کشور به حساب می‌آید. این نارضایتی از دونالد ترامپ وی را در زمره یکی از نامحبوب‌ترین رئیسان جمهوری همه دوران‌های آمریکا قرار داده است. بنابر این نظرسنجی حتی در بین جمهوری‌خواهان نیز محبوبیت دونالد ترامپ کاهش یافته است و تنها 60% از آنها عملکرد او را مثبت ارزیابی کردند. این در حالی است که در ماه آگوست سال گذشته 2020 77% جمهوری‌خواهان چنین نظری داشتند. بر اساس این گزارش به نظر می رسد خودداری دونالد ترامپ از پذیرش نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و شورش خشونتبار طرفدارانش و حمله آنها به کنگره در روز 6 ژانویه سال جاری از دلیل های اصلی این کاهش رتبه رئیس جمهوری آمریکا باشد. نظرسنجی اخیر نشان داد که 54% از آمریکایی‌ها فکر می‌کنند دونالد ترامپ باید از قدرت برکنار شود، 45% معتقدند او باید دوره خود را به پایان برساند. و بستانشناسان موفق شدند قدیمی ترین نقاشی دست بشر را در غار در کشور اندونزی کشف کنند. این غارنگاری نقش از یک خوک وحشی با ابعاد یا حجم 136 در 54 سانتی متر می باشد. جزئیات بیشتری این موضوع را در گزارش همکارمان پورحاجی می شنویم.
در غار لینگتدونگن واقع در جزیره سولاوسی اندونزی یکی از کهن‌ترین نقش‌نگاره‌های تاریخ بشر کشف شد. غارنگاره‌ای به شکل خوکی وحشی که باستانشناسان توانستند با انجام چندین آزمایش از لایه رسوبی تشکیل شده بر سطح این نقاشی قدمت اون رو به بیش از 45,000 سال تخمین بزنند.
مردمی که این اثر رو خلق کردند انسان‌های پیشرفته‌ای بودند. اونها همه توانایی‌های لازم و ابزار مناسب رو برای نقش زدن این اثر بر دیواره این غار داشتند.
این نقش نگاره به ابعاد 136 در 54 سانتی متر بنابر تحقیقات باستانشناسان ماهیت خوکی نر با زگیل‌های برجسته به روی صورت رو مشخص می‌کنه که در کنارش دو اثر دست انسان هم نقش بسته.
برای هر کردن اثر دست ابتدا دست رو روی سطح دیواره غار گذاشتند و بعد رنگدانه هایی رو با کمک بزاق دهان به روی آن پاشیدند. ما تلاش میکنیم با مشخص کردن نمونه دی ان ای بزاق به اسرار بیشتری درباره انسان های نخستین دست یابیم.
این غار نگاره بنابر اعلام باستانشناسان به عنوان قدیمی ترین نشانه مستند از سکونت انسان در جنوب شرق آسیا به شمار میاد. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که موضوع واکنش چین به تحریم‌های اخیر آمریکا علیه این کشور را در بر می‌گیرد و آن را همکارمان آقای خلیلی آماده کرده است.
وزارت خارجه چین مخالفت شدید پکین با تحریم‌های جدید آمریکا بر شرکت‌های چینی را اعلام کرد. ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در بیانیه اعلام کرد پکین به طور قطعی مخالف این تحریم‌های جدید علیه شرکت‌های چینی است. این مخالفت شدید از سوی پکین پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 9 شرکت دیگری چینی را به فهرست تحریم و گمانی ارتباط داشتن با ارتش چین اضافه کرد. پکین و ترامپ بارها در آسانه خروج از کاخ سفید هشدار داده که ادامه تحریم ها و اقدامات مداخله جویانه در امور داخلی چین هزینه سنگین برای آمریکا خواهد داشت. واکنش مقامات پکین به تحریم 9 شرکت دیگری چینی از سوی ترامپ در آخرین روزهای حضورش در کاخ سفید در شرایطی است که ترامپ در 4 سال گذشته مجموعه اقدامات ضد چینی از جنگ تجاری با پکین گرفته تا دخالت در مسائل داخلی و سرزمین این کشور برای مهار چین به کار گرفت. به همین دلیل روابط بین آمریکا و چین در آخرین سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ به پایین ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده است. در چنین شرایطی به گفته رسانه‌های آمریکایی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا، لورا روزنبرگ دیپلمات با سابقه وزارت خارجه و مشاور سابق هیلری کلینتون در انتخابات 2016 را به عنوان مدیر ارشد امور چین در کاخ سفید انتخاب کرده است. روزنبرگ پیش از این با عنوان مدیر بخش امور چین و کره شمالی در کاخ سفید در دولت اوباما فعالیت کرده و پست‌های زیادی در وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا داشته است. انتخاب مدیر امور چین در کاخ سفید در حال است که مدیریت روابط با چین یکی از بزرگترین چالش‌های دولت بایدن به شمار می‌رود. با بیانی دیگر، در حالی که بایدن در جبهه داخلی با مسائل بسیار مهم برای دست و پنجه نرم کردن دارد و در کنار دغدغه‌هایی که برای ورود به کاخ سفید و انتقال قدرت وجود دارد، شاید مقابله با پاندمی ویروس کرونا و کاهش تلفات ناشی از آن در کشوری باشد که بالاترین میزان مرگ و میر را دارد، بزرگترین چالشی بایدن باشد. اما مشکلات بایدن محدود به مسائل داخلی نیست. بایدن در حالی که چند روزی دیگر مستجری جدیدی کاخ سفید خواهد بود که با کوه از مشکلات در حوزه سیاست خارجی روبروست. در این زمینه روزنامه انگلیسی گاردین در تحلیل می نویسد هرچی به روز سوگند یاد کنی رئیس جمهوری در امریکا نزدیک تر می شویم، چالش های بایدن در حوزه سیاست خارجی به مراتب خود را دشوارتر نشان می دهد. چین به همراه روسیه یکی از دو کشور بود که پنتاگون در گزارش سال 2018 خود از آن به عنوان جدیترین چالش های نظامی امریکا یاد کرد. دو سال از آن گزارش گذشته و این چالش بزرگتر شده است. ارتش چین به لطف برنامه مدرن سازی سریع این کشور به یکی از قدرت های برتر جهان تبدیل شده و می تواند نیروهای خود را به راحتی به سراسر منطقه هند و اقیانوس آرام و حتی فراتر از آن اعزام کند. به گفته تانی بلینکن مشاور سیاست خارجی جو بایدن، چین بزرگترین چالش آمریکاست. چین یک چالش بزرگ است. این بزرگترین چالش است که ما در رابطه با کشورهای خارجی با آن روبرو هستیم. ما با آنها از نظر فناوری اقتصادی، نظامی و حتی دیپلماتی دچار چالش هستیم. هماکنون با هر معیار چین از نظر راهبردی از ما قدرتمندتر است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا جو بایدن از سیاست‌های تنبیهی ترامپ علیه چین استقبال میکند یا برای بهبود روابط میان واشنگتن و پکین تلاش خواهد کرد؟ برخی از کارشناسان معتقدند که بایدن سیاست‌های تند ترامپ در قبال چین را تعدیل میکند و از تندروی‌های 4 سال گذشته آمریکا در قبال این کشور کاهش میدهد. در مقابل برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که بایدن با همراه کردن متحدین اروپایی خود با انسجام بیشتر مهار قدرت چین را در دستور کار خود قرار میدهد و در این باره از متحدین شرقی خود نیز بهره خواهد جست. صرف نظر از اینکه کدام تحلیل در قبال روابط آینده دولت آمریکا و چین درست باشد، آنچه آشکار است اینکه خیزش چین و توسعه این کشور باعث شده تا آمریکا به سمت رقابت‌های راهبردی با این کشور حرکت کند. به همین دلیل به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باید در سال‌های پیشارو منتظر افزایش تنش بین آمریکا و چین در زمینه موضوعات اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، حقوق بشر و موضوعات مربوط به مردم باشیم. به هر حال چند روز بیشتر به ورود جو بایدن به کاخ سفید باقی نمانده است، اما بایدن در کنار دغدغه‌های سیاست خارجی خود با مشکلات داخلی بشمار نیز روبرو است. با بیان دیگر بایدن برای ورود به کاخ سفید و انتقال قدرت همچنان با رفتارهای غیر مسالمت‌آمیز ترامپ روبروست. برخی ها بر این باورند انتقال قدرت در اول بهمن ماه متفاوت با دوره‌های گذشته ریاست جمهوری خواهد بود و میتوان نشانه این تفاوت را در پادگانی شدن ایالت‌های مختلف آمریکا به خصوص واشنگتن و پیرامون کاخ سفید و کنگرس آمریکا جستجو کرد. آنچه مسلم است اینکه اگر بایدن در نهایت مشکلی برای وارد شدن به کاخ سفید نداشته باشد، در حوزه سیاست خارجی مدیریت روابط با چین از اهمیت زیاده برای بایدن برخوردار است، چرا که در 4 سال گذشته ترامپ با سیاست‌های خود سطح روابط دو کشور را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است و طبیعی است که دغدغه اولی بایدن در آغاز دولتش ساماندهی روابط با پکین باشد. البته قابل پیش بینی است که روابط واشنگتن و پکین در دوران دموکرات‌ها همکاری جای تقابل را بگیرد، هرچند که رقابت‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف همچنان ادامه خواهد داشت.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. آخرین ردبندی بین المللی از جایگاه قدرت نظامی تاجیکستان در جهان، تولید نرم افزار راهنمای تلفنی ویژه کارگزاران مهاجر تاجیکستان در روسیه، و آمادگی ها و تدبیرهای بی سابقه امنیتی در امریکا برای برگزاری مراسم سوگند رئیس جمهوری جو بایدن. از دانش نوانده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و ممنون برای شما عزیزان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد یاران.